بیست و پنج مهر 1403 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هل من شرکائکم من یهدی الى الحق قل الله یهدی للحق افمن یهدی الى الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لكم کیف تحکمون. آیه شریف مثل آیه قبلی یک برهان و استدلال است نسبت به مشرکین. توضیح استدلال این است که آنچه که از ارتکازات انسان هاست ارتکاز فطری و این ارتکاز فطری عقلم بهش حکم می کند، یعنی مؤید به حکم عقلم هست، این است که انسان برش واجب است که پیروی حق را بکند، بره دنبال حق، حتی اگر انسان منحرف بشد در یک جایی از اعمالش از حق و پیروی بکند غیر حق را، به واسطه یک خطا، اشتباه، شبهه، هوای نفسانی، خب این شاید به این خاطر باشد در مواردی که همون را حق پنداشته است و امر برش مشتبه شده، یا در مواردی به خطا رفته است و لذا باید چه کند؟ باید جبران کند، عذرخواهی کند، به این که من گمان کردم این صحیح است، این حق است، لذا این رو تبعیت کرد، یا این که بگد نه خطا بود، به معنی این که من به اشتباه رفتم یا هوای نفسانی نگذاشت که من تبعیت از حق بکنم. علا ای حال ارتکاز فطری انسان ها و حکم عقل بر این است که حق واجب الاتباع است علل اطلاق، یعنی بدون هیچ قید و شرطی، یعنی نه اون جایی که حق با ما باشد یا حق طرف خانواده ما باشد یا طرف فرض کنید که به نفع ما باشد، نه، حق مطلقا واجب الاتباع است حتی اگر به ضرر ما باشد و بر علیه ما باشد. نتیجه این است کسی که هادی به حق است و دیگران را به حق میتواند هدایت کند، او میشه واجب الاتباع، چون ما باید به حق برسیم و بر طبق حق رفتار کنیم. خب نمیدونیم حق چیست، اونی که ما رو هدایت به حق میکند او میشه واجب الاتباع، چون در نزد او حق وجود دارد و میتواند ما رو هدایت به حق کند. و همچنین واضح است و عقلن واجب است ترجیح او، یعنی کسی که هادی به حق است، بر کسی که هدایت به حق نمی شود مگر اینکه دیگران او را هدایت کنند، یعنی خودش از حق هیچی ندارد. اگر بخواهد به حق برسد باید با هدایت دیگران باشد. چرا؟ به خاطر اینکه پیروی کردن از کسی که شما را هدایت به حق می کند، این در واقع اتباع و پیروی خود حق است. خب، و لذا وجوب اتباعش می شد ضروری. این برهانی است که اینجا نسبت به مشرکین ارائه شده است. اجمال مطلب را عرض کرد، حالا تفصیلش را در ضمن آیه آیون بهتر متوجه می شود. می فرماید که قل هل من شرکائکم. ببینید این تیکه عیناً بالام داشتیم تو آیه قبل، قل هل من شرکائکم، آیه 34 هم همین جور شروع شد. امر می کند پیامبر خاتم را که بگوید به مشرکین. آیا هل استفهام انکاری است، من تبعیضی است، شرکائکم، خیلی خوب، من شرکائکم می شود خبر مقدم، جار و مجرور، خبر مقدم. آیا خطاب به کیست؟ خطاب به مشرکین. آیا از میان شرکای شما که شما اونا رو شریک خدا قرار میدید، ای مشرکین؟ خب، پس خطاب به مشرکین. منم تبعیضیه، چون مشرکین ادعا ندارن همه شرکا میتوانن چنین کنن، لذا میگه بعضیشون هم بتونن ما قبول میکنیم. آیا بعضی از این شرکا هستند کسانی که، خب این شرکا شما میدانید بعضیشون جمادند مثل بت‌ها، بعضیشون احیا هستند، زنده هستند، مثل اونایی که ملائکه و جن و طاغوت‌های امثال فرعون و نمرود و اینا را میپرستند. مشترک بین هر دو گروه، چه جماد باشد و چه زنده باشد، مشترک این است که اینا برای خودشون مالکیت هیچ چیزی را ندارند، نه ضرری را، نه نفعی را، نه موتی را، نه حیاتی را و نه حتی نشوری را. هیچ مالکیتی از اینا، این شرکای ادعایی، بهره ای از اینا ندارن. با این حال به صورت استفهام انکاری میپرسد آیا از میان شرکای شما کسی هست که من یهدی الالحق، کسی هست که هدایت به حق بکند؟ آیا یکی از این بت‌ها، یکی از این موجودات زنده‌ای که شما می‌پرستید، آیا می‌تواند هدایت به حق بکند؟ یهدی دو مفعولی است، هدایت می‌کنید شخصی را به سمت شیء، مفعول اولش را خودش می‌گیرد، مفعول دوم رو به واسطه الا می گیرد. یهدی الالحق، یا به واسطه لام، هر دوتاش هم تو قرآن هست. مفعول اول اینجا حذف شده است. آیا از میان شما کسی هست که هدایت کند احدن الالحق، یه نفر، ولو یه نفر باشه، آیا میتواند از میان این بت‌ها و دیگر شرکا که شما میپرستید و او رو شریک باری قرار میدهید هدایت کند یک نفر رو به سمت حق؟ مراد به حق اینجا چیست؟ مراد به حق خود معنای لغوی حقه. میدونید معنای لغوی حق یعنی ثابت، یعنی واقع. انه حق ای انه ثابت، انه واقع یعنی تحقق دارد. میگه آیا میتواند شما را هدایت کند به آنچه که واقعیت ثابته؟ میتوند؟ خب اینا که جواب نمیدن، استنکاف میکنن از جواب. چرا؟ چون تکلیف معلوم است، جوابشون چیه؟ نه است. این شرکا که کاری ازشون نمیاد، بنابراین از زیر جواب منفیر در میرن، اصلا جواب نمیدن. باز مثل آیه قبل که اونجا گفت قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده، الان میگوید باز پیامبر خودت جواب بده، چون اینا که پاسخ نمیدن، لذا پیامبر رو جانشین قرار میدهد در پاسخ. قل الله یهدی للحق، بگو اون کسی که هدایت به حق میکند ذات اقدس اله است. یهدی للحق نسبت به چه چیزی؟ نسبت یهدی کل احد الى کل حق. یعنی اولا این هدایتی که خدا می کند، تو قبلی می گفت یکی یه نفر رو هدایت کنه، اینجا ذات اقدس اله هدایت می کند کل احد را، بلکه کل شیء را، نه فقط احد، همه موجودات هدایت می کند به هر قسم که هدایت اونا درش قرار دارد، به همه هدایت ها. مجموع این دوتا جمله باز مثل مجموع دوتا جمله تو آیه قبل که برای شما دیرو گفتم افاده قصر می کند. یعنی قصر صفت هدایت به سوی حق بر ذات اقدس اله، که فقط خدا هدایت به سمت حق می کند، نه این الهه ها و بت ها و اونایی که شریک توهمی قرار گرفته اند. درست مثل آیه قبل. خب معنی این جمله تا اینجا چه شد؟ تا اینجا معنا این شد که ذات اقدس اله او کسی است که هدایت می کند همه خلق را، همه موجودات را به مقاصد تکوینی خودشون و اموری که احتیاج به آن دارند. این مال تمام خلق. و اما هدایت می کند مکلفین را که انسان باشند و جن، به سعادت حیات، به یه حیات سعادتمند. خب و دعوت می کند تمام انسانها را به سمت بهشت و مغفرت به اذن خودش. با چه دعوت می کند و هدایت؟ چون هدایت هم طرق دارد، وسیله دارد. با چه؟ با ارسال رسول، پیامبران را فرستاده است برای هدایت مردم، و انزال کتب و تشریع شرایع و امری که ذات اقدس حق کرده است به بس، یعنی انتشار دعوت دینی بین مردم، با این ارسال رسول و انزال کتب دارد دعوت به حق و حقیقت می کند و این انحصار به خدا دارد. انسانها را دعوت تشریعی به حق می کند، غیر انسانها را دعوتش دعوت تکوینی است، میرن به سمت کمالشون و همون کمالشون هدایتی است که ذات حق اونا را میکند، ده هدایت میکند. بله، خب
بعد
دو تا برهانه، یه برهان آیه دیروز بود عرض کردیم که وجود مبارک سید و سادات غایب بودن، اون برهان تمام شد. حالا برهان دومی رو بر علیه مشرکین اقامه می کند. این برهان دوم بحث امروزه که محورش هدایته. میگه ببینید، محور برهان دیروز آیه قبل خلقت بود و اعاده خلقت. میگفت کی خلقت کرده و چه کسی است که میتواند این خلقت رو دوباره اعاده کند؟ آیا شرکای شما میتونن بکنن؟ جواب داد قل الله یبدأ الخلق ثم یعیده. نه، فقط خداست. این شرکای ادعایی چنین کاری ازشون نمیاد. حالا اونو تمام کردیم دیروز. دیروز یک ساعت بحث ما اینجا طول کشید، 50 و چند دقیقه. امروز همون برهان را لکن حد وسطش را از خلقت و اعاده خلقت، حد وسط رو برداشته، به جاش هدایت گذاشته. آیا از شرکای شما کسی هست که بتواند هدایت به حق بکند؟ میگه قل الله یهدی للحق. نه، اینا هیچ کار ازشون نمیاد. اونی که تمام هستی را هدایت به حق میکند ذات اقدس اله هست. حالا تا اینجا که مطلب روشن شد، باز یه سوال دیگری طرح میکنه. افمن یهدی الالحق احق ان یتبع. این استفهام ا فمن ا همزه استفهام، استفهام تقریری است، یعنی مطلب چنینه، داره تقریر میکنه. فا تفریع بر دو تا جمله اوله، فا تفریعی است، یعنی تفریع بر اون دو تا جمله اول که دلالت کرد بر قصر هدایت به سمت حق بر ذات اقدس اله، نه الهه های دروغین اینا، نه شرکا. من مبتدا، اسم موصول، ا ف من، من یهدی الالحق، کسی که هدایت می کند به سوی حق، احق ان یتبع، او سزاوار است که پیروی بشود. اینجا احق ولو افعل و تفضیل است، ولی معنای تفضیل نمی دهد. اینجا معناش بله به جهت تفضیل نیست، یعنی آیا کسی که هدایت به حق می کند او سزاوار است، یعنی نه اینکه او بیشتر سزاوار است و اونی که هدایت به حق نمی کند، خب اونم سزاواره ولی کمتر سزاوار است. نه، معنای بله
بولتهن
بله. معنای افعل و تفصیلی اینجا ندارد، چون کسی که هدایت به حق نمی کند اصلا چی بفرمایید؟ اصلا سزاوار تبعیت نیست. لذا میگه کسی که هدایت به حق میکند او احق است، به معنای این که فقط اوست که حق و حق براش ثابت است و واقع میشد. ان یتبع، این که شما، این که پیروی شود. ان مصدریه ناسبه، یتبع فعل مضارع مجهول منصوب به همین ان، نایب فاعلش هم ضمیر مستتر هو. ان مصدریه با یتبع را ببرید به تعویل چی؟ مصدر. می شود احق بالاتباع. آیا او سزاوار است به چی؟ به پیروی شدن. خب یعنی فقط او سزاوار است، حق پیروی شدن یعنی تبعیت از آن کسی است که هدایت به حق می کند. بالاتباع جار و مجرور متعلق به احق. خب امن اینجا بله بفرمایید که دو تا کلم است، یه ام متصله هست و یه من اسم موصول با هم ادغام شده، شده امن. محلن مرفوع است، معطوف اون من موصولش، بله، یا کلش معطوف بر من است، در من یهدی، اف من یهدی الالحق، بله عطف به اونه. ام من یا اون کسی که لا یهدی، یا اون کسی که لا یهدی فعل مضارع منفی است با فاعلش که ضمیر هو است. اصلش چیه؟ یهتدی است، لا یهتدی. ت را ادغام کردن در دال، دال شد مشدد. یهتدی ت شد تو دال ادغام کردن، دال شد مشدد. خب بعد ها را کسره دادند، چون التقاء ساکنین شد، دال حرف اول ساکنه، هیوم که لا یه تدی، هیوم ساکنه، تلف قرائت نمیشه، لذا هی را کسره بش دادند، لا یهد دی. خیلی خوب، یعنی آیا بله سزاوار به پیروی کسی است که به حق هدایت می کند؟ آیا او سزاوار است که پیروی شود؟ بله، یا کسی که لا یهدی یعنی هدایت نمی شود؟ الا ان یهدا، الا ادات استثناء، ان یهدا باز ان مصدریه ناسبه، یهدام فعل مضارع مجهول، مگر این که هدایتش بکنند. خب یعنی این خودش چیزی سر در نمیارد، این گیجه، این راه خودش به جایی نمیبرد، مگر اینکه کسی راه را بهش نشون بدهد. حالا او کسی که هادی بالحق است سزاوار به هدایت است، یا این آدم گیج منگ که هیچی سر در نمیارد چه کار کند، مگه کسی هدایت را به او نشان بدهد، راه را به او نشان بدهد، دستشو بگیرد و همراه خودش ببرد. کدام یکی از این دو نفر احقند؟ احق گفتیم اسم تفضیل نیست، سزاوار است که شما پیروی کنید. یا آدم که هدایت به حق می کند، یا یه گیج و منگ که هیچ نمی داند کجا باید برد و چه بکند، مگه اینکه کسی دستشو بگیرد و با خودش ببرد. خب ببینید اینجا هر کسی این سوال برش طرح بشه جواب فطری دارد و جواب عقلی. یعنی فطرت انسانی و عقل آدمی زاد حکم می کند که جواب بدهد. خب طبیعی است اون کسی رو باید اطاعت کرد و پیروی کرد که او هادی به حق باشد. حالا می فرماید لذا برهان. ببینید برهان های قرآن حرکت جوهری جناب صدرا آخوند صدرا نیست که 10 جلسه تقریر مطلبش فقط طول بکشد. خب بعد تازه اینا تمام این مقدمات رو باید تمام کنند بفهمند تا حرکت جوهری براشون اثبات بشه. لذا اگه شما تو مسجد شروع کنید حرکت جوهری صدرا رو برای خلق گفتن، نگاهتون میکنن میگن آقا چیزی شده، سکته کرده، مشاعرش چی دارد میگه، چون نمیفهمن مردم اون را. اون استدلال ها خودش یه مراتبی از دانش میخواد، ولی براهین قرآن مال عموم مردمه. خب بنابراین این برهان ها بر اساس مقدمات فطری است یا حکم عقل فطری. یعنی به هر کسی بگی به جوابشو میدن. شما برید تا پشت کوه، خب و آدمایی که کمتر آدم دیدند بپرسی آقا من میخوام برم فلان منطقه، چه کسی رو باید به عنوان بلد راه با خودم ببرم، راهنما با خودم ببرم؟ آیا کسی که راه را بلد است و میتواند مرا ببرد به اون جایی که میخوام برم، یا یکی که گیجه خودشم نمیدوند چیکار باید بکند و کجا برد؟ خب همون پشت کورم به شما جواب میداد آقا اگه میخوای بری باید بلد راه ببری. یعنی برهانه، ولی برهانش فطریست، یعنی همه میتوانن پاسخ بدن به حکم فطرت و به حکم عقل خدا داد. یعنی مقدماتش یه مقدمات فلسفی سنگینه، بفرمایید احتیاج به معلومات، تا این معلومات فلسفی رو نداشته باشی این مقدمات رو متوجه نشی نیست. یه برهان فطری بر اساس میگه کدام سزاوار به هدایت هم به پیرویان، آیا کسی که هادی به حق است یا کسی که نه این بنده خدا تا دیگری راه رو بهش نشان ندهد خودش راه به جایی نمیبرد. خب جواب خیلی روشنه. بعد از این میگد استدلال تمام شد، فما لکم کیف تحکمون. پس حالا که اینجور شد، فا تفریعه، ما اسم استفهام، استفهام انکاری تعجبی است، ما مبتدا، لکم خبرش، لام لکم لام اختصاصه، پس شما رو چه میشد؟ پس حواستون کجاست؟ پس چرا چنین داوری میکنید؟ به چی؟ چرا بت‌ها رو گذاشته اید به جای خدا، اینا که راه به جای نمیبرن. چرا اون شرکای زنده را گذاشته اید به جای خدا؟ اینا که راه به جای نمیبرن، نمیتوانن هدایت به حق کنن. فما لکم کیف تحکمون، باز کیف استفهام، چگونه شما حکم میکنید به آنچه که بله خلاف فطرت و عقل سلیم است؟ حکم کردن عملی است نه اینکه حکم کردن زبانی. یعنی عملا آمده اند به جای اللهی که یهدی الالحق است، بتها اصنام شرکای خودشون را اهم از جاندار و بی جان گذاشته، در حالی که اینا راه به جایی نمی برن. ولی اونی که هادیه به حق است، اولا و به ذات، ذات اقدس کیست؟ اله است. از آیه شریف اموری بله ظاهر می شود. آقای طباطبایی می فرمایند، میگن سه تا امر روشن میشه. یکی مراد به هدایت اینجا به معنا ایصال الالمطلوب است، نه ارائه طریق که منتهی بشود به حق. چرا؟ به خاطر اینکه ضروری است که وصف طریق حق، هر کسی میتواند وصف کند آن را، میخواد خودش به حق هدایت شده باشد یا هدایت به حق نشده باشد، یا خودش به نفسهی هدایت به حق بشد یا به غیر خود نفس خودش، یعنی دیگری او را هدایت به حق کرده باشد، یا اصلا هدایت نشده باشد. یعنی خودش هدایت نشده ولی به فطرت پاک و به عقلش، یعنی راه هدایت رو نمیرد، ولی به بچهش میگه پسر جان، ببینید خودش درس نخونده مثلا، ولی به پسرش میگه پسر تو درس بخون. خودش مثلا مرتکب معصیت میشد، مثلا فرض کنید خودش عرق خوره، ولی به پسرش میگه پسر دور عرق خوری نچرخ، نخور تو. دقت میکنید؟ پس خودش، پس وصف حق، دیگران هم میتونن حق رو وصف کنن، اما مراد اینجا چیه؟ ایصال به مطلوب است. این مطلب اول. مطلب دوم، میفرمایند مراد از من لا یهدی الا ان یهدا، مراد این است که لا یهتدی به نفسهی، یعنی خودش به نفس خودش نتواند راه را پیدا کند، نه اینکه دیگری هدایتش کند. کلو الدنگن را، اگر یه هادیه به حق داشته باشد میتواند راه هدایت را چه کند؟ پیدا کند. اما کلو الدنگن هادیه به حق به نفسش نیست، اون هادیه به نفس اینجا مراد است که خودش به نفس خودش قدرت بر چه داشته باشد؟ هدایت داشته باشد. و اما مطلب سوم، میفرمایند که هدایت به سمت حق به معنا ایصال به حق، این شأن کیست؟ شأن کسی است که هادی باشد به نفس خودش، نه اینکه به وسیله دیگران هدایت بشود. کسی میتواند ایصال به حق بکند که خودش هدایت شده باشد به نفس خودش، نه به واسطه، نه به واسطه ای که بین خودش و خدا هست در امر هدایت. خب مثل انبیا و اوصیا هادی به نفسش باشد بدون واسطه ی انبیا و اوصیا، و این نمیشد به جز کی؟ به جز خود انبیا و اوصیا. دقت فرمودی؟ به جز انبیا و اوصیا کس، و لذا هدایت اینجا به چه معنایی است؟ به معنای بفرمایید اگر هدایت رو به معنای ارائه طریق و وصف حق بگیرید، این ارائه طریق و وصف حق نه اختصاص دارد به ذات حق و نه اختصاص دارد بر اون کسانی که هدایت رو مستقیما از ذات حق میگیرند، مثل انبیا و اوصیا. دیگران هم میتوانند وصف کنند حق را، مثل آنچه که ذات اقدس اله نقل میکند از مؤمن آل فرعون. خب مؤمن آل فرعون پیغمبر است؟ نه. امام است؟ نه. یه آدم معمولی است ولی مؤمنه، مؤمن آل فرعون است. قرآن ازش نقل میکند تو سوره فاطر 38 میگه وقال الذی آمن، این گفت یا قوم اتبعونی عهدکم سبیل الرشاد. عهدکم یعنی من برای شما وصف میکنم، به شما نشان میدهم چه راهی را بروید شما به چه میرسید؟ به رشد میرسید و به هدایت میرسید. پس توصیف و ارائه طریق از چه ممکن است؟ از آدمای معمولی هم ممکن است. منم به شما میگم راه هدایت چیست؟ راه هدایت پیروی پیامبر خاتم و وصی بر حق پیامبر خاتم علی مرتضی است. و اینو من وصف میکنم، ارائه طریق به شما میکنم، این که منم بلدم، شما هم بلدی، رو منبرم این کار رو میکنی، پایین منبرم شاید، ولی داستان ارائه طریق نیست، داستان ایصال به مطلوبه، اونم ایصال به مطلوبی که کسی به نفسش انجام بدهد، یعنی خودش بدون اینکه دیگری او را هدایت کرده باشد دست کسی را بگیرد و ایصال به مطلوبش کند. و این فقط کار انبیا و کار اوصیاء بر حق انبیاست، نه کار کس دیگر. توجه فرمودی؟ خب لذا شما تو روایات هم میبینید که ذیل آیه وارد شده، هفت روایت من برای شما نوشتم اینجا ولی همشه که نمیرسیم بخونی، یکی دوتاشو بخونی. در تفسیر قمی ذیل آیه اینجور دارد، بله می‌فرماید در روایت ابوالجارود است، ابوالجارود یه تفسیر دارد از امام باقر، ان ابی جعفر علیه السلام ذیل همین آیه، اف من یهدی الی الحق تا آخرش، فاما من یهدی الی الحق معنی میکنه فهم محمد و آل محمد من بعده، بعد از محمد آل محمد که مشخص است کیا هست، و اما من لا یهدی الا ان یهدا فهو من خالف، هر که مخالفت کند با محمد و آل محمد او می شود مصداق دوم، من قریش چه اصنام قریشی باشند، یک و دو و سه و غیرهم، یا از غیر قریش باشند، فرقی نمی کند. و اونایی که هدایت به حق شده اند کیا هستند؟ اهل بیتهی من بعده، اونا اهل بیت پیامبرن بعد از پیامبر. این بله یه روایت که بیان مصداق می کند. کافی شریفم برای شما یکی دوتا روایت بخوانم، جلد 8 کافی، صفحه 208، حدیث 253. سند این حدیث ضعیفه، از عبدالرحمن ابن مسلمت الجریری. بله بفرمایید که ضعیف ظاهرن به خود این شخص است. قال قلتو، یعنی راوی اخیر، قلتو لعبی عبدالله علیه السلام یوبخونا و یکذبونا انا نقول ان صحیحتین تکونان یقولون من این تعرف المحقة من المبتلت اذا کانتا. گفت که ما رو توبیخ میکنن، ما رو تکذیب میکنن، ما میگیم چه مطلبی صحیح هست چه مطلبی صحیح نیست، میگن تو از کجا میدونی؟ قال مازاد تو رو تردن علیهم، امام میپرسن چی جواب میدی؟ قلتو ما نرد علیهم شیئا، من چیزی ندارم جواب اینا رو بدم. قال امام میفرماین قولو، اینجور بهشون بگو، یصدق بها اذا کانت، من تصدیق میشود آنچه که، اگر باشد، من کان یؤمن بها من قبل، هر آن چیزی که گذشتگان به آن ایمان داشته اند منم قبول دارم. ان الله عز وجل یقول افمن یهدی الی الحق، و این آیه رو خونده. روایت بعدی، این روایت بله یه قدری فهمش مشکله، بلش کنید فعلا. روایت بعدی حدیث 254، سندش صحیحه، یعنی سند روایتمون از ابو علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار عن ابن فضال میشه موثقه. والحجال دوتا شدن، حجال دیگه صحیحه میشد به حجال. عن داوود ابن فرقد قال سمع رجل من الاجلیه، خب اجلیه طائفه ای هستند منسوب بنی اجل بهشون، یه قبیله است، هذا الحدیث، میگه من شنیدم از یکی از مردان قبیله اجلیه این حدیث را. چی گفت؟ ینادی منادن الا ان فلان ابن فلان و شیعته هم الفائزون اول النهار، خیلی خوب، در اول روز میشنویم که علی ابن ابی طالب مثلا فائزون هستند و شیعه علی ابن ابی طالب. بله صیحتین، بله بله درست. و ینادی آخ، این با این روایت اون قبلیه معلوم میشه، بله. و ینادی آخر النهار الا ان عثمان و شیعته هم الفائزون، میگه سر روز این ندا میاد، علی و شیعیانش فائزن، آخر روز ندا میاد چی؟ عثمان و شیعیانش رستگاران هستند. قال و ینادی اول النهار منادی آخر النهار. خب وقت اینجا مردم چیکار کنن؟ اینکه مردم گیج میشن، بالاخره علی و شیعیان علی فائزن یا عثمان و شیعیان عثمان. بله اینم هست، تو روایت قبلی هم میگه ان صیحتین تکونان، دو تا صیحه واقع میشد، همینو میگه که دو تا ندا میاد در یه روز، صبح یکی عصر یکی. ما از کجا بفهمیم کدام حق از کدام باطل؟ تو روایت قبلی گفت امام فرمودن معلومه، همین آیه رو بذار معلوم میشه کدام حق کدام باطل. کی هادیه به نفسش است الالحق؟ علی. کی لا یهدی الا ان یهدا؟ غیر علی. غیر علی شامل کل الدنگل میشه. حالا میخواد عثمان باشد، میخواد یک باشد، میخواد دو باشد، بقیه شون فرقی نمی کنه. میگن راه دارد، آیه رو بذار جلوت، مطلب برد روشن میشد که از این دوتا ندا کدام ندا بر حق است، کدام ندا بر باطل است. فقال الرجل فما یدرینا ایما صادق من الکاذب. این دوتا ندا کدوماش ندا ربانی است و کدامش ندا چی؟ شیطانی. فقال یصدقه علیها من کان یؤمن بها قبل ان ینادی. قبل این که این ندا برسد، اونایی که بلدن بلدن که مطلب کدام است. ان الله عز و جل یقول، با این آیه قرآن پیدا کن، افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. اون ستا و غیر اون ستا، کل عالم اقرار دارند به این که چی؟ به این که باید هدایت را از علی ابن ابی طالب بگیرند. بارها گفت اعوذ بالله من معضلت لیس فیها علی، پناه میبرم بر اون امور مشکلی که اتفاق بیفتد و علی نباشد که مشکل را برای ما چه کند؟ حلش کند. گفت لولا علیون لحلک عمر. خب یعنی چی؟ یعنی او خودش راه را نمی داند. لا یهدی الالحق الا ان یهدا، ولی امیر المومنین به نفسهی هادی به حق است. به علی کسی لازم نیست راه را نشان بدهد، او به نفسهی هادی الالحق است. ولی این بیچاره ها حتی اگر بخواهند که ربما نمیخواهند، حتی اگر بخواهند راه حق را بپیمایند، بلد نیستند چجوری. احتیاج به چه دارند؟ احتیاج به بلد دارند، احتیاج به راهنما دارند. لذا اینایی که احتیاج به راهنما دارند، اینا رو نباید تو پیروی کنی، باید پیروی کنی از اون کسانی که یهدی الالحق، به نفسشون هادی بر حق و مسیر حق رو میره. و این عبارت است از محمد و آل محمد، عبارت است از بل ائمه هدا علیهم السلام. من بله بقیه حدیث ها رو دیگه خودتون نگاه کنید. و صلی الله علی محمد و آله.